بعدين نغش حد بيخش جوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل یک روایتی را مطرح کردیم که ناتمام ماند از ارشاد القلوب دیلمی جلد یک صفحه 270-271. روایت مربوط هست به پرسش های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در لیلة المعراج از خداوند متعال که بدون واسطه ملک این مطالب به پیغمبر اکرم ایحاء شده و به ایشون اعلان شده. یه فرازش رو من انتخاب کردم که به این بحث ما ارتباطش خیلی روشن هست. از اول میخوانم اون مقداری که ترجمه کردیم را عبور میکنم. من عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال و عرفه شکرن لا یخالطه الجهل و ذکرن لا یخالطه النسیان و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. این سه تا خصلتی است که خدای متعال برای کسی که عمل به رضا الله، این معلوم است که این عمل به رضایی به صورت فعل جمله نیست، قضیه موجبه جزئیه، چون اون خیلی هنر نیست برای فعل جمله عمل دارن که اون بیشه معلوم می شود. این ناظر به کسی است که عمل به رضای الله تعالی بل جمله، این در تمام اعمالش رضای الهی را در نظر داره که کار خوب حتما سخت و دشواری است، اما البته شدنی است. و نتیجهش این است که این سه خصلت را خداوند متعال ملزم قرار میده، نفرموده است بهش میدهم که حالا حدوث داشته باشد بقا نداشته باشد. تعبیر این هست که الزم او، یعنی با اون ملازم می شود، این خصلت ها همراه اوست، دوام داره، استمرار داره، که مهم میشم همین استمرار و دوامه. طبعا وقتی که اون علتش که رضا همیشگی و همگانی است، معلولش هم چه است؟ همیشگی و همگانی است. این سنخیت به اصطلاح به این سبب مسببه. بعد در ادامه فرمودن خدای متعال می فرمودن فعضا احبنی احببتهو و حببتهو، که دیروز فرمودید که این احببتهو یعنی من به او محبت ویژه دارم و دیگران را هم به محبت او وامی دارم، حببتهو. و افتحو عین قلبه، حالا اینجا دیگه از این قسمت به بحث ما خیلی مربوط میشه، و چشم قلبش را می گشایم الا جلالی، جلال به معنای عظمت و بزرگی است، عظمت و بزرگی مرا با چشم قلبش مشاهده میکنه. بله، فلا و افتحو عین قلبه الا جلالی، اشاره کردیم که این که میگویند ما غیر از این حواس ظاهری یک حواس باطنی هم داریم، یک چشم سر داریم، یک چشم دل، یا یک گوش سر و ظاهر داریم، یک گوش باطن و دل، از این گونه روایات به خوبی استفاده می شود. می فهمد و افتح و عین قلبی الی جلالی، بله، و افتح عین قلبهی، عین قلبهی دیگه یعنی مضاف الیه است. فلا اخفی علیه خاصت خلقی، من چیزی از خواص خلقم را بر او پنهان نمی‌دارم. حالا آیا مراد از این خاصیت خلقی یعنی خواص از بندگان خدا مراده؟ این خداوند متعال یک بندگان خاصی دارد که هر کس که در این سطح از رضای خدا قرار گرفت و محبت خدا قرار گرفت با اونا هم نشین میشه، با اونا محشور میشه. مراد این هست لا اخفی علیه خاصت خلقی، که مراد از خاصت خلقی یعنی خواص از بندگان خدا که اصلا مقربین هم اینها. اون وقت این انسان هم با اونها محشور میشه، با اونها همراه میشه، ملازم میشه. مراد اینه یا فلا اخفی علیه خاصت خلقی، یعنی بر او پنهان نمیدارم اون چیزهایی را، اون صفات و خصوصیاتی را یا اون مواهبی را، اون مواهب و عطایایی را که به خواص خلقم اختصاص دارد دیگه برشون پنهان نمیدارم، یعنی اون رو عرضه میکنم، نشان میدم، ارائه میدم. این دو تا احتمال داره. احتمال البته هر دو نتیجهش یکی میشود. یعنی اگر معنی اولم بگیم که خاصت خلقی یعنی خواص، خب اگر کسی با خواص هم نشین شد، اون چرا که خواص خلق الهی مشاهده میکنن اون هم چی میشه؟ مشاهده خواهد کرد دیگه، یعنی سهیم میشه با اونها. معنی اول. یا بگوییم که مراد این است که اون چیزی که تعلق به خواص خلق دارد، این یه تقدیر میخواد. البته اون معنی اول یه چیزی در تقدیر نمیخواد، معنی نمیخواد، یعنی ظاهر عبارته. ولی این احتمال دوم باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم، لا اخفی علیه ما یتعلق به خاصت خلقی. خب به نظرم اگر امر دایر بشود بین اون احتمال اول و دوم، که در احتمال اول چیزی در تقدیر نمیخواد بگیریم، یعنی اون چیزی که آشکار میشود خواص خلق هستن. خیلی خوب، خواص خلق که آشکار شدن برای او و این با اونها هم نشین شد، ملازم شد، آثارش هم برش بار میشه، یعنی اون چیزی را که اونا مشاهده میکنن یا دریافت میکنن از خدای متعال، این هم هاکذا. احتمال دوم یه چیزی باید در تقدیر بگیریم. خب به نظرم اولی اولاست دیگه، به همین ظاهر معنا کنیم. فلا اخفی علیه خاصت خلقی فأناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، من در تاریکی های شب با اون نجوا میکنم و در روشنایی روز، یعنی فرق نمیکنه چه در خواب چه در بیداری، به قدری رشد کرده و علو اعتلا پیدا کرده که سرگرم نیست. این خیلی معنا، من واقعا اهلش نیستم، یعنی به صورت قاطع میگم، تعارف نمیکنم. اینها یه مطالبی است که یه خیلی خیلی عرشیه، خیلی بلنده. وقتی خداوند متعال بدون واسطه با پیغمبر صحبت کرده دیگه معلومه که مطلب سطحش خیلی خیلی بالا هست. یه افرادی میخواد که انصافا در یک درجاتی از علم و عمل باشن که تا یه کمی بتونن اینها را مزمزه کرده باشن، یه جورایی بتونن بیان کنن. من بلد نیستم، ولی اینقدر حالی میشود که میفهمد اینها اینجور نیست که فقط در شب مورد نجوا قرار بگیرن، یعنی وقتی که آرامش دارن و میخوابن که بحث رویای صادقه باشه. نه، اینها به قدری مسلطن بر خودشون که مثلا در فرض کنید تو مغازه است، مثلا عرض میکنم یه شخصی است مغازه داره، عطاری داره، پارچه فروشه، همجورا که داره کار میکنه مورد نجواست. این هنرم اینه واقعا، که یعنی اونقدر نسبت به خدا ایمان داشته باشد و اعتقاد داشته باشد و پابند باشه که کشاورز از تو مزرعه داره کار میکنه، همطور که داره کار میکنه با خدا داره نجوا میکنه، خدا با او داره نجوا میکنه. مثلا یه رفتگر باشه، چون اصلا اینا به لباس و به شغل و به موقعیت اجتماعی اینا اصلا مربوط نیستا، هیچ مربوط نیست اصلا و ابدا. اینا لذا در روایت داریم که خداوند متعال می‌فرماید پنج چیز را در پنج چیز مخفی کرده است. در این روایتی داریم که خداوند پنج چیز را در پنج چیز مخفی کرده. یکی از اون پنج چیز این است که مثلا حالا رضایش را در طاعتش مخفی کرده. یعنی اگر کسی میخواد رضای خدا را به دست بیاره، راهی جز طاعت نداره، جز باید طاعت کنه، فقط باید مطیع باشه، خدا ازش راضی میشه. و اجابت را در دعا مخفی کرده. چند چیز هست، یکیش هم این است که میفرماید اولیای خودش را در بین بندگانش مخفی کرده. لذا میفهمد که اون حدیث داره هیچ کس را شما باش مواجه میشوید به چشمتون نمیاد تحقیر نکنید. ای بسا که، یا چه بسا که همون فردی که شما مثلا برخورد کردید، این لباسش مثلا اینطوری بود، روغنی بود، توی در واقع دارد توی پنچرگیری مثلا پنچری ماشین میگیره یا روغن ماشین ها را تعمیر میکنه مثلا، چه بسا ولی خدا اونجاست، تو نونوایی داره کار میکنه، ولی خدا اونجاست، بعد خیابان ها را تمیز میکنه، کارگر شهرداریه، همین ولی خدا اونجاست. خیلی مسئله مهم است، عرض میکنم اینا خیلی مهمه. در صورت هم نه لباس و نه عنوان و نه موقعیت و نه مرد و نه زن و نه پیر و نه جوان و هیچی دخالت نداره اینا، اصلا و ابدا. یعنی اون عدالت در مسائل معنوی دیگه در اوج عدالته، علت الهی تو این امور معنوی ها هیچی دخالت نداره، در اختیار همه هست، یعنی هیچ مشکلی نداره هیچ کس که رئیس باشه یا مرؤوس باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، عالم باشه یا نباشه هیچ فرقی نمی‌کنه. این یک امری است که پیچش دست همه هست، یعنی همه میتونن این کانال رو ازش استفاده بکنن، تخصص خاصی نمیخواد، تخصصش هم در اختیار همه هست. خیلی مسئله عجیبی است. فاوناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین. دیگه از این که هم حدیث و هم سخن با مخلوقون بشود چیزی ندارد، علاقه ای ندارد، دلش نمیخواد اصلا با کسی حرف بزنه. البته نه این است که دیگه انزوا میگیره، اون انزواها را مستحضرید، اسلام تأیید نمی کنه، ولی میل نداره، یعنی میل دارد که با خدا هم سخن باشه، خلوت کنه، مثلا توی خودش باشه، با خدا ارتباط داشته باشه. اگر هم احیانا میخواد با دیگران صحبت کنه، سعی میکنه که تو کانال خدا باشه، یعنی تو همون کانالی صحبت کند که باز خدا همون کانال تأیید میکنه، در مقام موعظه است، در مقام ارشاد، در مقام گوش کردن به یک سوالی، درخواست عبدی از عباد خدا هست، اینجور چیزا، اینا عیب نداره، اینا در حقیقت باز وصل میشه، مثل یک چیزایی هست، مثلا کانال هایی که آب میره، جوی کوچیک، مثلا جوی های کوچیک آخرش بس میشه به اون جوی اصلی یا چشمه اصلی، اینا جدا نیست. اما یه وقت اصلا یه کانال عوض شده کلا، مثلا کانال بی بی سی شد، فرق درستن از اون بی بی سی میگم، یعنی حالا مثلا رادیو اسرائیل شد دیگه، یه وقت نه کانال همین بالاخره رادیو ایران هست، رادیو مثلا معارف هست، فرض کانال رادیو معارف اگه تاریخ هم بگرد با خدا مربوطه، اگر چنان میدونم سرود بخواند بازم به خدا مربوط میشه، اگر چنانچه آیه بخواند حافظ، حدیث بخواند حافظ، آیت الله جوادی رو بس پخش کنه، فقه پخش کنه، عرفان پخش، هر چی که پخش کنه آخرش به خدا برمیگرده. کانال رادیو معارف الان بد چیزی نیست، شاید روز قیامتی که از رادیوهایی که حجت باشه بشه، آدم مثلا رادیو معارف باشه، قرآن باشه، که هم فن روزه، یعنی هم تکنولوژی مدرنه، هم سنته، یعنی سنت با مدرنیته با هم جمع شده، این در واقع تبلور و تجلی جمع بین سنت مدرنیته است. یا مثلا بعضی شبکه‌های تلویزیون، بعضی کانال‌های تلویزیون هم همین حالت‌ها رو الحمدلله داره، مثلا همین شبکه قرآن هست تلویزیون، بله ما یه واردی داریم، هر وقت میریم به سر بزنیم مثلا دیگه اخبارم اونجا گیرمون نمیاد، دیگه مرتب فقط این رو نگاه می‌کنه، همین کانال چیز تلویزیون رو، قرآن رو یعنی. فاناجیه فی ظلم ملل و حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم. عرض کردم دیگه، حالا ما روایات را باید با هم معنا کنیم، کسی همین جمله رو بگیره و بگه خیلی خوب پس باید رها کرد و رفت از جامعه منزوی شد، این برداشت اشتباهه. این در این مجالستش را به حد اقل ضرورت میرسانه، یعنی اینجوری هستا، کنترل شده است، مدیریت شده است، رها نیست. اینجوری که نوعا ما گرفتارش هستیم، فقط دوال وقت گذروندن هستیم، یعنی میخوام یه جای وقت بگذرونیم، این وقت بگذرونیم، این اطلاف وقت مدیریت نشده است. نه اگر چنانچه انسان ارتباطاتش مدیریت شده باشه. لذا در اون حدیث امام کاظم علیه السلام فرمود اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، ساعت لمناجات الله، ساعت لامر المعاش، ساعت لزیارت الاخوان و ثقات. این مدیریت شده یعنی این الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. ببین اون فرمایش امام کاظم با این جمله که میفهمد که و مجالستش رو با مردم قطع میکنه منافات نداره. این مجالست های مدیریت شده معنوی تو همین کانال قرار میگیره. اون جاهایی که صرفا وقت گذرونی است و سرگرمی است و بخندیم حالا خوش باشیم و اینا، این به درد نمیخوره. اما اگر نه چه مجالستی است که این مجالست ازش بار معنوی استفاده میشه، یعنی موهبت معنوی داره، خوب. و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی، سخن خودم را و سخن ملائکم را به اون میشنوانم، یعنی اون شنونده سخنان من و ملائکه من میشه. و اعرفه السر الذی و اعرفه السر الذی سترته عن خلقی، اون سری را یا اسراری را که دیگران اطلاع ندارند به این انسانی که به این مرتبه از بندگی رسیده برایش آشکار میکنم. و اجعل قلبه واعیا و بصیرا، قلبش را آگاه و بینا میکنم، یعنی هم هوشیاره هم بیداره، به اصطلاح بینا هست قلبش، اینجوریه. و اعرفه و اجعل قلبه واعیا و بصیرا ولا اخفی علیه شیئا من جنت ولا نار، بهشت و جهنم را مثل اینکه در به تماشا نشسته است، به تماشای عالم آخرت نشسته. و اعرفه ما یمر علی الناس یوم القیامه، یعنی نسب العینشه، این نسب العین بودن که اون چه که بر انسانها روز قیامت وارد می شود. من الحول و شده، یعنی اون حول و شدت هایی را که فقط میخوند یا میشنود، خوندن شنیدن نیست، به دلش نشسته، به قلبش نشسته، در حدی که الان دارد مشاهده میکنه. و ما احاسب و بهل اقنیا و الفقرا و الجهال و العلماء، که من علماء را چطور محاسبه میکنم، جهال را چطور، اقنیا را چطور، فقرا را چطور، الاخر. خب این روایت دلالتش به نظرم بر این بحث ما که از راه سیر و سلوک، بحث تفکر نیست، تفکر منطقی یا فلسفی، بحث عمل کردن است و بندگی کردن و اخلاص ورزیدن و رضای الهی رو کسب کردن، این آدم رو میرسونه به یک درجاتی از کمال که چشم دلش باز میشه، اسراری از پشت پرده براش نمایان میشه، حقایق را مشاهده میکنه. این دلالتش دیگه بر این بحث ما خیلی گویا و روشن. این هم راجع به این حدیث، حالا اینا مطالبی است که برای خودمون تک تکمون، یعنی خوبه که آدم حالا هر از چندگاهی از لابلای این بحث های حوزوی کلاسیکی، حالا فقه هست، اصول هست، کلام هست، فلسفه هست، ماهی که می نشینیم با هم بحث میکنیم دیگه، بحث های علمیه دیگه، یه مقداری از اینا خوبه، البته مقدمه هست اینا و لازم هم هست بر ما، ولی کن یه کمکی اگر خلوت کنیم، گاهی وقتا همین احادیث رو آدم بخونه خودش تنها، رو لازم نیست حتما کسی دیگری باشه، مطالعه کنه، مرور کنه اینها رو، یعنی تأمل بکنه، به نظرم فوق العاده برای تنبه مؤثر هست، چون کلام معصومه، مثل این که حدیث قدسی است، یعنی دیگه اصلا اوج است واقعا کلام خدای متعال. یکم یه آدم اینا رو روش تحمل کنه.
این حرفی که رسان درسته که این وقت برای ما رو دوست داشته باشه و دارم به یاد خداوند باشه، این معناش علم یا ایمان یا هر دو چجور اصلا میشه این که به این مقدمه خیلی اولش رسید؟
این هم علم است هم عمل. البته جوابش اجمالا هر دو هست، هر دو وانه هست به اصطلاح. دیروز هم شما تشریف نداشتید، از کردیم به نظرم که دیروز بود یا حالا فریروز بود، گفتم دیروز بود گفتم بله، که بحث علم شالوده عمل هست، چون عمل باری به هر جهت که نیست، هر عملی شد که عمل باید بر اساس رضای الهی، امر الهی و دستور الهی باشه، پس باید بدونه دیگه. حالا یا ان اجتهادین میداند یا ان تقلیدن، اون گام اول را باید با علم برداره، که اولا به قول آقای لاهیجی، مرحوم آقای لاهیجی، هناک منزلون هناک طریقون، اول یه منزلی هست، یه راهی هم هست که به اون منزل میرسه، حالا باید تو این راه وارد بشیم، سلوک کنیم، بعد چطوری میشه سوم. پس اصل المنزل، مراد ازشون از منزل همون مقصد هست، اصل وجود مقصد، اصل طریق و کیفیت سلوک این طریق، اون توشه و زاد و چیزایی که باید برداریم، پرهیز کنیم، داشته باشیم، اینها آگاهی میخواد دیگه، و اینها را هم بدون شریعت نمیشود به طور کامل، بدون اینکه وحی بیاد عقل آدم به جایی نمیرسه. پس هم معرفت میخواد و هم معرفت، هم معرفت چی میخواد؟ وحیانی، شریعت. اینا را تصریح و تأکید کردن، درست هم هست. همین مرحوم های لاهیجی در مقدمه گوهر مراد خیلی زیبا اینا را بیان فرموده، آخرش هم داره، اولش هم داره، دیگران هم داره. خب حالا البته این یا تحقیقی هست به اصطلاح، اجتهادی یا تقلیدی، در صورت باید بدانه. حالا که دانست از تای اشراقی، از اینجا به بعد نوبت به چه میرسه؟ به التزام عملی. پس اولا بداند، قبل از عمل اجازه بدیدنم بگم، اول پس میداند، حالا یا اجتهاده یا تقلیده، بعد از این که میداند، تصدیق علمی که کرده، تصدیق قلبی هم کرده، دوتا تصدیق داریم. بله بله، این آفرینه همون ایمان میشه. تصدیق ایمانی این تسلیم، این تصدیق ایمانی، ایمان یعنی تسلیم، یعنی واقعا 100% در حدیث داد که المؤمن در برابر خدا کلمیت بین یدی القصال، اینجوری یه چنین حالتی داشته باشه به خدا ها، نسبت به خدا هیچ چون و چرا و به نظرم چنین است و آیا هست و آیا نیست و از این حرفا اگه بیاد خراب میکنه. یه وقت در مقام بحث نظری هست، میخواد طرح میکنه، سوال مطرح میکنه تا به یه جواب معرفتی برسه، اون عیب نداره. اما یه وقت در مقام عمل هست، اگه واقعا جوری باشه که در مقام عمل مثلا روزه میگیره ها، ولی تو دلش میگه که حالا هوای به این داغی 17 ساعت، حالا خدای متعال مثلا به جای غروب روزای تابستان میگه مثلا 2 ساعت به غروب افطار کن، چطور میشد مثلا؟ مثلا اینطوری ها میگیرن ها، یعنی تا آخرم روزش قشنگ میگیره، افطار نمیکنه، ولی اون ته دلش هیچ هم نمیگه، ولی یه چنین حالتی داره، این به درد نمیخوره. یعنی اگه اصلا به درد نخوره ها، اون نتیجه خوب ازش عائد نمیشه. نماز بلند میشه میخونه ها، مثلا صبح خوابیده خیلی با سختی بلند میشه، ولی که تو دلش داره نق میزنه، تو دل خودش قرولون میکنه، این به درد نمیخوره. این به درد نمیخوره، نه اینکه عقوبت رو بر نمیداره، بر میداره، ولی معراج نمیشه. یه وقت یک حالتی داره که واقعا تصمیم خدای متعال هر چی فرموده درسته دیگه، مود ازش نمیره دیگه، خدا فرموده، خدا هم را میشناسه، هم مهربانه، هم حکیمه، هم رحیمه، از هر چی من بگم کم گفتم، خدا اینجوره دیگه. آدمی که نسبت به خدا چنین حالتی داشته باشه، این وقت چه میشه؟ عمل میکنه. پس شد 3 تا، المعرفت، از تصدیق و المنطقی ذهنی، 2 از تصدیق ایمانی، تسلیم. فلا و رب بکر لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، بعدش چی از آیه؟ ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن مما غزل و سلمو تسلیم و سلمو تسلیم. این مهم اینجاست. اگر پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین مثلا فرض کنید یک چاهی را حف میکردن، چاه خیلی عمیق، میگو بپر تو این چاه، چشم اصلا این که حالا من تو این چاه بپرم یه وقت سرم میشکنه، حالا فایدهش چی هست من بمانم، امر ابن عبدالله ها را از بین میبرم، آخه این چه دستوریست، منی که اینقدر خاصیت دارم. ببین آها، این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره. من اون تنوری، اون مامان تنوریه که در جرم آن صدر هستا، این حالته که در آدم به وجود بیاد، این نسبت به خداوند متعال، چه این حالت تسلیم داشته باشه، دیگه بلا شک عمل میکنه، هرچی هم سخت باشه، هرچی هم ناگوار باشه عمل میکنه، اصلا برایش تلقی دیگه اون وقت نداره. اینم عجیب است. این که میگوید اصحاب امام حسین، در نقل هست دیگه، اصحاب امام حسین علیه السلام و سلام الله علیهم، علیه سلام الله خاصتاً و علیهم سلام الله، اصحاب حضرت ابوالفضل علیه السلام، میگه اینا حرارت شمشی را چیز نمی کردن، مس نمی کردن. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا جسم اینا را لمس کرده بودن؟ نه، توجه دیگه نداشتن، اصلا غرق در توجه به خدا شده بودن. حالا مثل زنان یوسف دیگه، زنان دل وقتی یوسف شده بودن، حالا مثال خیلی ساده اش این است دیگه، مجازی به اصطلاح عشق مجازی. این عشق عجیب چیز عجیبیه، آدمو کر و کور میکنه، این کر و کور ظاهری ها، چشمش دلش رو باز میکنه، عشق معنوی اینجوریه. این مهم اینجاست، گیر خلاصه بنده و امثال بنده همینجا هست، والله اگر این بشه دیگه کارا راحت میشه، همه چیز لذیذ میشه، لذت داره. میگه سید مرتضی رضوان الله علیه، من این رو در حالات ایشون خوندم، که نمازهای سالیان سالش رو دوباره اعاده میکرد. چرا اعاده میکنی؟ حالا بنده و امثال بنده اعاده کنیم، یه جای حواسمون پرت بوده، مثلا احتمال بدیم شرایط فقهیش یا شرایط معنویش رعایت نکردیم، شرط صحت یا کمال رو مثلا میخوایم اینا رو تدارک کنیم. اینشون نقل میکنند که مرحوم سید چون اونقدر وقتی نماز میخوانده عاشقانه میخوانده، لذت میبرده، یعنی همجورا که نماز میخوانده ها کیف میکرده، یعنی آدمی که دیگه لذت خیلی زیاد میبره، میگفته که نکنم ما این لذت ها رو برده ایم، اصلا خدا فراموش شده به این لذت ها چسبیده ایم. یکی از دیگه خب این تسلسل میشه، دوباره هم که بخوانید هاکذا، یعنی دوباره عاده کنید، شما که سید مرتضی دیگه، از سید مرتضی بودن خارج که نمیشید که، الکلام الکلام هی باید عاده کنید، چون همیشه یه لذت ها هست. اینا اینطوریه دیگه. حالا من چرت بکنم، مرحومای بهجت نماز میخوان، به امثال بنده هم نماز میخوان، اون چجوری نماز میخوان، ما چطوری نماز میخوانیم؟ این اون نماز یا بود، اون گفت ایاک نعبد، گریهش میگیره، ما نه صد برا میریم جنگرا نمیریم، صد برا میگیم از آره نم پس نمیتیم، هیچ طوری نمیشه. اون با یکیش عشق چشمه جاری میشد، به هم میریخ، منقلب میشد. یا مثلا السلام علیه، میخواست سلام بده، میخواست کنده، میخواست از نماز خارج بشه، برایش سخت، مثل جون کندنه، گریهش میگیره. گریه دادم وقتی میخواد بمیره، چی از احبه میخواد جدا بشه، گریه میکنه، ناراحته دیگه، دیگران هم گریه میکنن. اون چرا گریه میکنه؟ برای خاطر اینکه از محبوبش جدا میشه. خیلی یه چنین مستی، یه چنین حالتی معنوی، خدایا مولا اینا رو میگیم توصیف فقط میکنیم، میگیم و میشنویم، یه مقداری به ما بچشان انشاءالله تعالی. آقای انصاریان خیلی قشنگ دعا میکنه، انصافا منبر میره، انصاری میشناسید دیگه، آره خوب منبرای علمی هم انصافا میره، روز زحمت میکشه، واقعا از منبری هاییه که رو منبرهاش زحمت میکشه، قرآن خونده، روایات خونده، نهج البلاغه خونده. ایشون دعا که میکند، میگوید که اللهم ازقنا حلاوت عبادتک، اللهم ازقنا حلاوت معرفتک، اللهم ازقنا، ازقنا از این ازقناها میگه، این درسته، یه اون حلاوت رو آدم بچشه، مزهش بره زیر دندون آدم، دیگه دلش نمیخواد ولش کنه، دوست داره که انجام بده. اون روزن آماکی یه بار گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره هم بعد بگیم الرحمن الرحیم، دوباره هم بعد بگیم، تکرار نیست، نه اینا هر کدامش یک معنی خاصی و یک ارتباط ویژه‌ای داره، ولو تکرار ظاهرش، ولی هر کدامش از تسبیح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله اول غیر از دومه، دوم غیر از اوله، ظاهرش تکراره. لا تکرار فی تجلی، حالا از نظر اهل معقول هم میگویند تکرار در تجلی نیست، اینا تجلیات نام الهیه، نو هست تا آگاهی آدم نمیفهمه. خب آیه اشراقی بس، حالا این قضیه که من حالی میشه، من خیلی چیز حالی نیست، ولی این مقداری که میفهمم، این سه تا عنصر هست. عنصر اول معرفته، البته هرچی معرفت دقیقتر عمیقتر باشه، به شرط اینکه این تسلیمم باشه، تسلیمم نابتر میشه که با هم باشه. این حالت که آمد عمل میشه دیگه، اون وقت به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. بله این سه تا، وقتی اینا وقتی تکرار شد، هیچ تکرارش رشد میکنه. این زد ناهم هدا هست که بفهمد که این هدای ناهم و زد ناهم هدا، آیش را آیه عارفی چی هست و آیه شریفه؟ یه آیش اینه والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. یکی هم راجع به اصحاب کهف است که اولئک فتیتون آمنوا بربهم، نه آمنوا بربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، ربطنا بعد از زدناهم هدا است. خب دیگه لازم عبور کنیم و اما میرسیم به حدیث بعدی که معروف است در کافی، کتاب شریف کافی، مرحوم محدث کلینی، دو تا روایت هم هست، دو تا روایت این مطلب نقل شده و در کتاب‌های معرفت هم معمولاً طرح کردم. مرحوم امام در همین 40 حدیث همین روایت را اونجا مطرح کردند و شرح کردند. حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری نماز صبحی را اقامه کردند پیغمبر اکرم در مسجد، نماز که تمام شد چشمشون افتاد به این جوان، جوان هم بود، جوانی بله جلد یک، بله کافی جلد یک، عادتشون جلد دو ببخشید، اصول کافی جلد دو کتاب بنده صفحه 44 کتاب الایمان و الکفر جلد دوم هست، باب و حقیقت الایمان، بابش هم این است، باب و حقیقت الایمان و الیقین، روایت دو و سه، دو تا روایت. دیدن که این جوان اولا چشماش فرو رفته، لاغره و نحیفه و هی هم دارد چرت میزنه، مثلا سرش این ور میفته این ور میفته، این ها دیدن چرت داره میزنه به اصطلاح. پیغمبر چشمش افتاد به این جوان، بهش فرمود که کیفه اصبحته، تو دیشب را چکار میکردی، مگر چگونه صبح کردی که الان این حالت را داری؟ در جواب عرض کرد که من در حالت یقین، من دیشب صبح کردم در حالت یقین. پیامبر بهش فرمود که یقین یک حقیقتی باید داشته باشه، صرف ادعا نیست. این که میفهمن لکل یقینا حقیقتا یعنی چه؟ یعنی یقین ادعا نباید باشه، یقین باید واقعی باشه، یقین حقیقی. اون وقت تو اگر یقین حقیقی داری، یقین حقیقی هم باید یک نشانه و دلیل داشته باشه، نمیشه که بدون دلیل باشه. حقیقت یقینت چیست؟ خلاصه ازش سوال کرد که حقیقت یقین شما چیست؟ ایشون در جواب عرض کرد یا رسول الله، یقین من که حقیقی است، من یقینم یقین ادعایی نیست، حقیقیه، علامات و نشانه هاشم ایناست. یک، قلبم را محزون کرده. حزن، این چه حزنیه؟ این حزن ممدوح هست، حزن مذموم و بد نیست. حزن مذموم، حضرت آقای عارفی به چه میگن حزن مذموم؟ آدم محزون باشد اما مذموم است، حزنهایی که مذمومه. اون آیه شریفه ای که امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود که خدا زهد را، خداوند زهد را در دو کلمه معنا کرده است، لکی لا تیأسوا تفرحوا بما آتاکم، لا تیأسوا ما ها لا تأسوا، آره لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. این حزن ها مذمومه، یعنی برای امور دنیوی اگر باشه مذمومه، ممدوح نیست. دقیق فهم بودید؟ حالا حداقلش این است که اگر خیلی خیلی بخوایم دیگه اون مثلا بهش التفات کنیم بگیم مباح است، نهایتش اینه. حالا یا مذموم است یا مباح، نمره نداره، یا مجاز است یا اصلا نمره منفی داره. نه، یک حزنی است که نمره مثبت داره، از مباح بالاتره، مذموم هم نیست. این حزن نسبت به چی است؟ نسبت به اینه که آیا من کمکاری نکردم؟ آیا من در شکر نعمتهای الهی حق مطلب را ادا کردم؟ غمگینم نسبت کمکاری کردن خودم و نسبت به این که من آیا درست هزینه کردم برای سعادت اخروی؟ کم نگذاشتم. این نسبت به اینها غمگین و محزونه. وقتی که اینجور محزون شد، هی شروع میکنه فعالیت را بالا بردن، کمن و کیفن، یعنی عبادت او کمن و کیفن، به خاطر این حزنی که ناشی هست از این که مبادا من غفلت کرده باشم، کمکاری کرده باشم، شکر نعمت خوب انجام نداده باشم. این منشه این حزن حرکت آوره. به عبارت حزن رخوت آور یه حزنیست که آدم دیگه دیدید خیلی محزون میشه، زانوشو به بغل میگیره و میشینه، اصلا دیگه از حرکت وای میسه. اون حزنهای منفی اینجوری هستن، این حزن مثبته، او را به حرکت وامی داره. خلاصه من محزونم. لذا دنبالش میفهمم نتیجهش این شده است که شبها را بیدارم. یعنی اهل سحر، سحر اسحر لیلی، اسحر یعنی شبم را به صورت بیداری مبدل کرده که من نمیخوابم یا کم میخوابم. و میشود که از معز هواجری، عبارت اینطوریست تو حدیث، و از مع زمع تشنگی دیگه، از مع یعنی تشنه کرده است. هواجر اون روزهای داغ را میگن، وقتی که هوا آفتاب میاد بالا که هوا گرم میشه آدم تشنه میشه دیگه. این باعث شده است که من یعنی روزه میگیرم، مثلا چون روزه میگیرم هوا هم داغ، آب نمیخورم، تشنه هم دیگه. یعنی پس اسحر لیلی و از معهواجری یعنی خلاصه شب بیداری دارم و روزا هم روزه میگیرم و چشمام رفته فرو و مثلا یه حالت پیدا کردم. بله. و نفسم را از دنیا و متاعان اعراض کردم، یعنی توجه ندارم به امور دنیوی، اینا اعتنایی ندارم، بی‌اعتنا هستم. تا جایی که من دیگه متن عبارات را اینجا اشتباه کردم، یادداشت میکردم بهتر بود ترجمه شد. تا جایی که گویی، خواهش میکنم دقت داشته باشید، چون بالاخره ما میخواهیم از این روایات استدلالی چیزی بفهمیم. اینجا تعبیر ندارد که من میبینم، این جوان نمیگوید من میبینم بهشت و جهنم را. تو اون حدیث قبلی این بود که اینا میبینن، کاف نداشت، کنه تشبیه نبود، اونجا بود که واقعا میبینن اونا. اون درجه کسانی بودن که میدیدن. ولی این بنده خدا که این حارثت ابن مالک ابن نعمان باشه، ایشون اینجور میگه، میگه کعنی، گویی که من دارم به عرش خدا نگاه میکنم که برای حساب نصبش کردن. حالا این مقام عرش مقام تدبیر دیگه، یعنی اون تدبیر حساب رسی بندگان در قیامت شروع شده. دارم میبینم که کعنه، البته نمیگه میبینم، کعنه که عرش را نصب کردند و برای حساب کشی و خلایق را آوردن، همه را آماده کردن ازشون حساب برسن و منم در بین اونا هستم، منم هستم تو صف وایستادم که نوبتم بشه به حسابم برسن. و گویی کنه، و گویی اهل بهش را میبینم، نمیگه میبینم، میگه گویی دارم میبینم و از نعمتهای بهشتی که از نعمتهای بهشتی برخورد دارم و بر تختاشون تکیه کردم. و گویی اهل دوزه را هم می نگرم که معذبند و دارن فریاد می کشند در جهنم، دارن فریاد می زنند. و گویی هم اکنون زفیر جهنم هم می شنوم. حالا زفیر جهنم هم ما پناه می بریم به خدای متعال به رحمت الهی که از فرسنگ ها، از فرسنگ ها مسافت شنیده می شود اون صدای زفیر، صوت ترسناک جهنم که پناه به خدا می‌بریم. زفیر جهنم نشنام. هیچ پس این تعابیرش اینطوریه، همش کن نداره. کنی بهشت رو می‌بینم، کنی جهنم می‌بینم، اینطور نمیگه می‌بینم. پیامبر اکرم روی کرد به اصحاب و این عبارت را فرمود: هازا عبد نور الله قلبه به ایمان. این فرمان، این یک فردی است که خداوند متعال عبدی است که قلبش را با خدای متعال با ایمان نورانی کرده. قلب او معنیش ایمان نور داره، نورانیت میده. این در نورانیت ایمان به این درجه رسیده که کعنی جهنم میبینم، کعنی بهش میبینم، این در اثر نور ایمان است. جوان برگشت به پیغمبر عرض کرد، پیغمبر فرمود ای جوان برای این حالتت ثابت باش، یعنی اینو از دست نده، این حالتی که به دست آوردی را نگهداری بکن. بله. بعد این جوان به پیغمبر گفت یا رسول الله دعا کنید من شهید بشم. چرا ایشون درخواست شهادت کرد؟ به نظر ما شاید لعله این باشه، دیت آقای پیغمبر فرمود، پیغمبر اکرم فرمود که ثابت قدم باش و حفظ کن، حالا این من تا کی زنده بمانم، آیا میتونم، زورم میرسه، نگه دارم نگه ندارم. یک درخواست خیلی هوشمندانه ای کرد. این درخواستش هم به نظر من ریشه در همون نورانیت ایمانی قلبش داره ها، که چی بخواد، اینجا چی از پیغمبر بخواد، شهادت. یعنی در واقع ایشون بیمه کرد، تمام کرد کار را، شهید بشم که این که پیغمبر توصیه فرمود که من اینا نگه دارم، نگه داشته باشم، با شهادت از این دنیا برم دیگه، بهترین مرگ شهادته، درسته؟ پیغمبرم فرمود خیلی خوب باشه، من دعا میکنم، دعاتت پیغمبرم. این معلوم میشه شرایط از جوری بود که دیگه شایستگی شهادت را داشت، که پیغمبر نفرمود که حالا من دعا میکنم زنده بمانی، به دین خدمت کنی، به اسلام خدمت بکنی. دیگه مستقیم پیغمبر هم فرمود که بله باشه، من دعا میکنم که تو شهید بشی. بعد هم میگن در یکی از غزوات، تو یک روایت در غزوه، تو یکی در سریه، یعنی خیلی جاش مشخص نیست، در هر صورت یا در یک غزوهی با پیغمبر بود یا در یک سریهی، یکی از این دوتا بود، ایشون نفر دهم بود که شهید شد، یعنی 9 نفر. بعضی ها گفتن که در اون جنگ موته بود که جعفر طیارم به شهادت رسید، بعضی اینجور نکردن، ها دیگه اینا تاریخیه، صحت صحبش خیلی معلوم نیست. پس این هم که یک روایت، این روایت را معمولا بزرگان و اهل فن به عنوان یکی از شواهد همین بحث ما آوردند، از جمله حضرت استاد آیت الله جوادی حفظ الله تعالی در کتاب تسنیم، در تفسیر تسنیم که همون قبلا آورده بودم خدمتون، شماری 12 بود گویا، یادم اشتباه نکنم جلد 12 بود گویا، اونجا ایشان آورده است که یکی از شواهد گویای بر این مطلب که راه سیر و سلوک هست برای رسیدن به حقایق، این قضیه حارثة نعمانه. و جالب حالا ایشان با اون نگاه فقیهانه دیگه، حالا خوش به حال کسانی که هم متکلمن، هم فقیه، هم فیلسوفن، هم عارفن، هم تاریخ میدونن، همه چیز کار هستن، چون با یک نگاه فقهی هم نظر داده، فرموده است که این عمل حارثة ابن نعمان به مرعا و مسمع معصوم انجام شد و پیغمبر تأیید کرد. یک کسی ممکنه برگرده بگه آلا حارثة ابن نعمان که معصوم که نبود، که سیره او که برای ما حجت که نیست که بگیم حالا که ایشون این کار را کرده پس مجاز است از نظر شرعی، یک راه شرعیه. ایشون میگه شرعیتش رو از کجا میفهمیم؟ از این که پیغمبر گرامی اسلام تأیید کرده، نه این که خودش، یعنی تقریر پیغمبر اونها شرعیت میده. پس معلوم میشود این راه مشروعه، همونطوری که راه تفکر مشروعه، راه نقل مشروعه، راه سیر و سلوک عملی هم برای رسیدن به یک هوا، اینم مشروعیت داره. چون این نکته خیلی قشنگیه که بهش تنبه پیدا کردم بیان فرمودم. فقط نکته ای که هستش، من یکی در 2 دقیقه که وقت از عرض میکنم، به ذهن قاصر حقیر رسیده که ای بسا کسی بگوید این دلالتش بر ما نحنفی و بر مطلب ما تام نیست. چرا؟ چون که اینجا مثلا کعنی، گویی که من دارم میبینم، گویی که دارم میشنوم، نمیگد میبینم میشنوم، چون بحث ما در این بود که از راه سیر و سلوک عملی شرعی و تقوایی و اخلاص به یه جایی برسه که همون حدیث قبلی، پرده بره کنار و حقایق را مشاهده بکنه. این مشاهده نمی کنه الا این که اون علم الیقینش سنگ تمام گذاشته، اون علم الیقینش. علم الیقینش حکمن به منزله عین الیقین است. چه عرض کردم؟ یک عین الیقین موضوعی داریم، یعنی یه طرف به عین الیقین میرسد، در شهود میکند. یکی به عین الیقین نرسیده هنوز، هنوز درجه پایین تریه، ولی حکمش حکم اون عین الیقینه، یعنی پابنده عمل میکنه، ملتزم هست. این به نظرم از این باب باشه. یکی از آقایون نقل میکرد، من این مطلب را خودم نشنیدم و ندیدم، از مرحوم حضرت آیت الله عظمای بهجه از رضوان الله علیه نقل کرد که ایشون، حالا گفتم الله تعالی ناقل، که ایشان در تأویل و توجیه حرف بعضی از عرفا هستن، بعضی از عرفا که این کلمه هویت را مثلا بین خلق و خالق به کار میبرن، وحدت، مثلا میگن وحدت شخصی و فلان حرفا به کار میبرن. بنده که به این معتقد نیستم، همجا سریع به شما عرض میکنم من به این معتقد نیستم، نفهمیدم هنوز که این درست باشه. این وحدت، وحدت شخصیه که موج باشد و دریا، این را من بنده نمیتونم تصدیق کنم، من نمیفهمم، نه قابل قبول میدانم این را. اینجوری نیست، بحث خالقیته، بحث خلق، جعل، ایجاد اینها هست، نه اینکه یه موجی میاد میره میاد میره، اینجوری اینجوری نیست. حالا به هر حال ایشان فهمودن که اینایی که اینا رو میگن، اینها وحدت حکمیه را میگن، نه موضوعیه را. اینا یه آقایی از قول مرحوم آیت الله بهجت به من نقل کرد که ایشون اینجوری فرمودن. حالا کجا گفتن این؟ که ایشون گفتن مراد این آقایان این نیست، تعبیرشون گولزنکه، یعنی ظاهر عبارتشون مراد نیست، اون ظاهرش غلطه. اگه میگن من اونم اون منم فلان اینجور چیزا، یعنی حکمن که انه اصلا دیگه چیزی غیر از خدا من نمیبینم، توجه ندارم، فانی شدم از نظر معرفت، از نظر توجه، از نظر به اصطلاح نیت، قصد در خدا، این باشه ایب نداره. به قول شهید مطهری، شهید مطهری بین میگه وحدت و شهود، تو شرح منظومه داره، شرح مفسود جلد یک، ایشان میگه اینا وحدت و شهود است. اون وحدت الوجود افراطی که نقل میکنم، ایشون میگه وحدت و شهود درسته، اون وحدت وجود به اون معنا قابل قبول نیست. وحدت و شهود یعنی لا یرا الا الله، رسد آدمی به جایی که جز خدا نبیند. قد کردین؟ پس این حکمش حکم کسیه که مشاهده میکنه اون عالم را. یعنی چی؟ یعنی اگر مشاهده کنه چقدر ملتزم هست نسبت به جهنم و بهشت، تقید داره یا الان تقید داره؟ یعنی عملا و حکمن علمش در اون مرتبه براز، ولو علم الیقینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمایش حضرت مولا علیه السلام که العلم مقرون بالعمل. در یک بیان دیگری العلم محتف بالعمل. دو تا تعبیر از حضرت هست، فمن علم عمل، این مراد این علم است. یعنی علمش جوریه که دنبالش گفتم تسلیم هست. لذا اگر کسی علمش تسلیم توش نباشه، از نظر جهان بینی قرآنی و توحیدی علم نداره، یعنی حکمن جاهله از نظر حکم ها. یعنی یحکم نسبت به اینکه آی نمیدونه، میگه نه نمیدونه، میداند ها، ولی دانستنی که به عمل نرسد میگه چیه؟ در حکم نمیدونه. و آیه شریفه داریم، انما یخشى الله، خدا رحمت کند مرحوم آقای مشکینی، یادم نمیره ایشان اون مسجد امام حسن عسکری تفسیر میفرمودن قبل از انقلاب ساعت 11 تفسیر قرآن داشتن مرحوم آقای مشکینی. آقای مشکینی خب مرد واقعا اخلاقی بودن، انصافا ایشون خودش هم فرموده بود من چیزی رو که میگم تا عمل نکنم نمیگم. خیلی مرد متعبدی بودن، زاهدی بودن و تلیق اللسان هم بودن، خیلی خوش بیان بودن، عربی صحبت میکردن، در ضمن دست یک مرتبه کانال میزدن به موج عربی، عربی صحبت میکردن، خیلی روان. بله، ایشان میفرمود که حالا بعضی ها آیه را اینجوری میخوانن، انما یخشى الله من عباده العلماء، خدا از هیچ که نمیترسه، فقط از علما میترسه. ایشان اینجور آیه میخواندن، گفتن که آیه اینجور میگن نکنه اینجورا باشین، یعنی ایشون هشدار میداد نکنه اینجورا باشین. واقعا میدونید دیگه، اذا فسد العالم فسد العالم، چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این توجیه برای توجیه دستش بازه، هر کاری بکنه یه توجیه میکنه. آدمایی که نمیتونن بنده خدا میمونه، دو تا سوال بکنی میمونه، ولی اینها هر چی بگه یه توجیهی براش میاره، یه توجیه میکنه کار رو، خطرناک میشه. دقت فرمودید اونجا روایت از امام صادق داریم، ببخشید طولانی شد، به عزت میخوام. امام صادق ببینید در اصول کافیه که فرمود مفاد آیه این است کسی که خشیت ندارد عالم نیست اصلا. یعنی از نظر قرآن کریم علم انباشت مفاهیم و قواعد نیست، علمیه که به عمل بنشیند، خشیت توش باشه. ولی اگه خشیت نباشه، طبق این آیه شریفه من لم یکن خاشیان من الله لم یکن به عالم. این حکمیه دیگه، و علم که داره که، ولی علمش کلا علمه. پس این روایت دلالتش بر محصد ما دلالت تامی نیست، ممکنه علم الیقین باشه نه عین الیقین باشه، منتها علم الیقینیست که فی حکم عین الیقینه. دقت کردین دیگه؟ حالا وقت گذشت، من به شما عرض کردم فکر کنید خودتون اون روایت آقا امیرالمومنین که ازش ریعلب سوال کرد هل رأیت ربک، حضرت فرمود لم اکن اعبد ربن لم اره، درسته؟ گفت کیف رأیته، گفت کیف رأیته، چه فرمود حضرت؟ فرمود لا تراه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان. اون که من میگم فکر کنید، تا حالا فکر کردید؟ من خودم تا حالا فکر نکرده بودم، امروز بین راه که می اومدم فکر میکردم، به ذهنم افتاد که اصلا آقا امیرالمومنین مگه خدا را میشه دید؟ خدا را نه با چشم دل میشه دید، نه با چشم چی؟ سر میشه دید. پس اون روایت امیرالمومنین هم مربوط به بحث رؤیت نیست، اون حکمیه نه حقیقی، چون اصلا ذات الهی که قابل رؤیت که نیست که. مثلا میشه خدا را خواب ببینی، آدم بگه آه من تو خواب خدا دیدم، مثلا شکلش اینجور بخواد، خدا شکل ندارد که لعیزه کمسته ایشه. پس این ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان، یعنی رؤیتی است که در حکم رؤیت مستقیمه، یعنی اثرش اینه که ببینی نبینی لو کشف الغطا مدت تا یقین. روی این تأمل کنید. و صلی الله علی محمد.